بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 145 صفحه 15 از سالس ان دائره موجودن بالحس فا این کانت حقیقیه لازم ابطال الجزء. بس در جزء لایتجزا داشتیم و میخواستیم که جزء لایتجزا رو باطل کنیم، دلائلی بر بطلان اقامه کردیم، بعد سه دلیل دیگه گفتیم در اینجا موجود است که در هر سه دلیل از تکذیب حس استفاده میکنیم. دو تا از اون دلایل خوندیم، الان دلیل سوم رو میخوام مطرح کنیم. دلیل این است، دائره رو ما حسن داریم، یعنی حس میکنیم که دائره در جهان خارج موجوده. این دائره که در جهان خارج موجوده یا این که دائره حقیقی است یا دائره حقیقی نیست. اگر دائره حقیقی باشد بحث میکنیم و ثابت میکنیم که جزء لایتجزا نداریم، اگرم دائره غیر حقیقی باشد باز ثابت میکنیم که جزء لایتجزا نداریم. دائره حقیقی دائره ایست که محیطش دندانه دندانه نباشد، واقعا دائره باشد. دائره غیر حقیقی اون دائره ایست که محیطش دندانه دندانه باشه، یعنی محیط دائره تورفتگی برآمدگی داشته باشه. البته یه فرضی دیگه هم برای دائره غیر حقیقی داریم که میتوان گفت اینجا هم اون فرض رو میتونیم اراده کنیم در کلام مرحوم علامه، و اون اینه که سطح دائرمون بعضی قسمتاش برآمده باشد بعضی قسمتاش تو رفته باشد. البته حالا این خیلی مطرح نیست، اونی که مطرحه همینی که دائره محیطش دندانه دندانه باشد، اونی میگیم دائره غیر حقیقی. خب پس دو تا فرض شد، دائره یا حقیقی است یا دائره غیر حقیقی است. اگر جزء لایتجزا نداشته باشیم به همه اجزا تجزیه بشن که دائره ما دائره حقیقی خواهد بود. اما اگه جزء لایتجزا داشته باشیم، ممکنه حالا دائره حقیقی داشته باشیم، ممکنه بس نداشته باشیم. خب حالا دائره رو فرض میکنیم که حقیقی باشه، یعنی محیطش دندانه دندانه نداشته باشه بلکه خط متصل باشه. اون کسی که میگه دایره از جزء لایتجزا تشکیل میشه، خب اجزا رو میریزه به صورت دایره در میاره، ممکنه یه جزء بالا بشه یه جزء پایین بشه، دندانه دندانه درست بشه، وقت دایره حقیقی نباشه. حالا ممکنه رو محیط این دندانه ها حاصل بشه، ممکنه این تورفتگی ها و برجستگی ها در سطح دایره باشه، حالا بر ما فرق نمی کنیم. ما فرض می کنیم محیطش دندانه داره. خب اگر دایره حقیقی بود، اجزا و مرکب از اجزا بود، این اجزا یکی از دو حالت رو دارن، یکی این که ظاهر و باطنشون با هم تلاقی می کند و دیگر این که ظاهر و باطنشون با هم تلاقی نمی کند. هر جزئی رو که ملاحظه کنید، اگر ظاهر و باطنشون با هم تلاقی کردند، یعنی دو تا جز کنار هم قرار میگیره، ابتدا ظاهرشون به هم تلاقی میکنه، همین دیگه، دو تا جز کنار هم بذارید ظاهر این دو تا جز رو هم تلاقی میکنه، یه وقت باطن هم تلاقی میکنه. لازمش اینه که این دو تا جز در هم فرو برن که ظاهر و باطنشون به هم تلاقی کنه، و الا اگه تو هم فرو نرفتن فقط ظاهرشون تلاقی میکنه، باطنشون بیرون از همه. پس ناچار باید این اجزایی که ظاهر و باطنشون تلاقی میکنه با هم تداخل کنن، تو هم دیگه برن. وقت لازمه این وضع این است که دائره‌ای که در قطب کره تشکیل میشود که دائره کوچک است، و دائره‌ای که در منطقه کره تشکیل می شود که دائره بزرگه، هر دو از نظر اندازه یکسان باشن، چون اجزای اون هم تو هم فرو رفته، اجزای این هم تو هم فرو رفته. اگه اجزا باقی بمونن، خب بله دائره منطقیه چون اجزایش بیشتره بزرگتره، دائره قطبیه چون اجزایش کمتره کوچکتره. ولی وقتی این اجزا در هم فرو میرن و تداخل میکنن، دیگه فرقی بین دائره بزرگ و کوچک باقی نمیمونه، همه اجزا با هم تلاقی میکنن، تو هم داخل میشن، چه در دائره بزرگ باشن چه در دائره کوچک باشن. پس لازم نیست که دائره منطقیه و دائره قطبیه با هم فرقی نکنن، در اون که بلوجدان فرق میکنن، دائره منطقیه دائره منطقیه دائره بزرگیست که تو کره موجوده، دائره قطبیه دائره کوچکیست که در کره موجوده. اینا قبلا توضیح دادم دیگه، دائره منطقیه و قطبیه روشنه براتون، قطب و اینا هم رو گفتن. یعنی دائره‌ای که در خط استوای کره قرار می‌گیرد و دائره‌ای که در قطب کره قرار می‌گیرد با هم فرق دارن، یکی بزرگتر یکی کوچکتره، ولی اگه اجزایشون با هم تلاقی کنن ظاهرن و باطنن، لازمش اینه که فرقی بین این دو دائره نباشه، دائره بزرگ و دائره کوچیک با هم مساوی باشه. و این باطله، پس تلاقی کردن اجزا ظاهرن و باطنن باطله. بنابراین لا یبقا جز این که تلاقی در ظاهر اجزا حاصل شود، در باطن حاصل نشود. یعنی این دو تا جز که با هم تلاقی میکنن، ظاهرشون با هم تلاقی کنه، باطنشون تلاقی نکنه. خب اگر اینطور باشه، معلومه که هر جزئی ظاهر داره باطن داره، اگر ظاهر داره باطن داره تقسیم میشه دیگه، تقسیم میشه به دو قسم، یکی قسم ظاهر یکی قسم باطن. شما میگید ظاهرشون با هم تلاقی میکنه، باطنشون تلاقی نمیکنه، یعنی ظاهرشون رو جوری حکم میکنید باطنشون جور دیگه، اصلا جداشون کردید. پس معلوم میشه این جز این جز ظاهر و باطن داره و قابل تجزیه است. پس در دائره حقیقی ما اجزا، اگر قائل بشیم به این که از اجزا تشکیل شده، میگیم که یا این اجزا با هم تلاقی میکنن ظاهرن و باطنن، یا با هم تلاقی میکنن فقط ظاهرن. اگر بگی تلاقی میکنن ظاهرن و باطنن، لازمش اینه که اون دایره بزرگ با دایره کوچک یکی بشه، چون همه اجزاشون با هم تلاقی میکنن تداخل میکنن. اما اگر بگویید نه، تلاقی فقط در ظاهر است در باطن نیست، خب معلومه مقدار دایره بزرگتر همچنان بزرگ میمانه، دایره کوچک هم همچنان کوچک میمانه، دو تا دایره با هم مساوی نمیشن، ولی محصول دیگه لازم میاد، و اون محصول اینه که هر جزئی ظاهر پیدا میکنه باطن پیدا میکنه، یعنی تجزیه میشه به دو بخش. بنابراین باز نتیجه میدهد که جز الهی تجزا نداریم. پس اگر دایره حقیقی بود وضعش روشن شد. حالا اگر دایره غیر حقیقی بود، دایره غیر حقیقی بود، دندونه داشت، محیطش برآمدگی و تورفتگی داشت، میفرماید ما تو اون تورفتگی ها یه دونه جز میندازیم، تو هر تورفتگی یه جز میندازیم. اگر این جز درست قالب اون تورفتگی بود، هیچی از این جز بیرون نموند، درست کیپ اون تورفتگی رو پر کرد، دایره دندانه هاش از بین میره، میشه یه دایره حقیقی. وقتی دایره حقیقی شد، حکمش هم نیست که الان بیان کرد که یا اجزایش با هم ظاهرن و باطنن تلاقی میکنه یا فقط ظاهرن، حکمش گفتیم دیگه تموم شد. اما اگر شما اون جز رو انداختی تو اون تو رفتگی، یه مقدار از جز بیرون موند، معلوم میشه جز تفسیم میشه که قسمتیش در درون حفره قرار میگه، قسمتیش بیرون قرار میگه. اگر هم اینقدر این تو رفتگی گود بودی، یه جز انداختید هنوز باز جا خالی داشت، جز دوم میندازی، وقتی جز دوم یا پرش میکنه دوباره داری میشه داره حقیقی، یا پرش میکنه یه خوردم از این جز بیرون از دائره میاد که در این صورت جز تجزیه میشه، چون قسمت بیرونی پیدا میکنه قسمت درونی پیدا میکنه. پس این طور شد، اگر دائره حقیقی باشد دو تا فرض دارد، یه فرضش باطل شد چون مستلزم این است که دائره کوچک و بزرگ یکسان باشن، یه فرض دیگرش مستلزم تقسیم جز شد. و اگر دائره غیر حقیقی باشد، ما اون دندانه ها رو وسیله جز فرم میکنیم، باز دو حال پیش میاد، یا اینکه این دایره غیر حقیقی میشود که ارجاعش میدیم به بحث قبل، بس ثابت میکنیم که جزء لایت اجزا نداریم چون بحث در دایره حقیقی کرده بودیم، یا اینکه این دایره دایره حقیقی نمیشه، یه قسمتی از جزء بیرون میمونه از اون حکمه که در این صورت لازم میاد جزء تجزیه شود. پس توجه کردید در تمام این بحثی که مطرح کردیم چندین فرض پیش آمد، بعضی فرضا باطل بودن، بعضی فرضایی که صحیح بودن جزء لایتجزا رو نفی می‌کردن و ثابت می‌کردن که هر جزئی تجزیه می‌شود. بنابراین این بیانی که کردیم دلیل سوم است بر علیه قائلی بجز. به همونطور که توجه می‌کنید از حس استفاده کردیم، حس رو ما گفت دایره داریم، دایره رو ما حس کردیم، بعد توضیح داریم که این دایره‌ای که ما یقین داریم و وجدانش کردیم و میدونیم در خارج موجوده، آیا دایره حقیقی است یا غیر حقیقی، چه توضیح داریم و نتیجه گرفتیم که جزء لایتجزا نداریم. از سالش این دایره صفحه 145 این سطر 15 هم از سالش این دایره موجود به حس، دایره به حس موجود، ما دایره رو میبینیم. فین کانت حقیقیتن، اگر دایره دایره حقیقی باشه لازم میاد که جزء لایتجزا باطل شود، یعنی ما جزء لایتجزا نداشته باشیم. چرا؟ زیرا دایره قطبیه، یعنی دایرهی که در اطراف قطب کره تشکیل میشود که دایره کوچکی است، اگر اجزاش تلاقی کنند به ظواهرها و باباطنها، اگر متشکل از اجزا باشه، اگر دایره حقیقی مرکب از اجزا باشه و اجزاش با هم تلاقی کنند به ظاهر و باطنشون، لازمش اینه که اجزا در هم فرو برند، وقت اجزای دایره قطبیه که دایره کوچک است با اجزای دایره منطقیه که دایره بزرگ است فرقی نمی کنند، در نتیجه خود دایره کوچک با دایره بزرگ مساوی میشه. ثابت دایره تل منطقیه، ثابت دایره تل منطقیه، ثابت زمین شما میگه به دایره قطبیه، وقتی این دایره قطبیه مساوی میشه با دایره منطقیه که این خلفه. این در صورتی بود که اجزا با هم ظاهرن و باطنن تلاقی کنند، و این تلاقت به باطنه ها، اگر این اجزا فقط به باطنشون تلاقی کردن خواسته، من گفتم ظواهرشون فرق نمی کنه، و این تلاقت به باطنه ها خواسته، اگر این اجزا فقط به باطنشون تلاقی کردن ظاهرشون تلاقی نداشت، لازم الانقسام لازم میاد که جز ظاهر و باطن داشته باشه، و وقتی ظاهر و باطن داشت انقسام میپذیره، یعنی منقسم شده، منقسم شده به ظاهر و باطن. پس گفتیم لازم و بطلا، لازم و ابطال و جز، حالا نتیجه گرفتیم ابطال و جز رو. و این لم تکن حقیقتن اصلا برون فینکانت حقیقتن، اگر دائره، دائرهی که ما داریم و حس میکنیم دائره حقیقی نباشد، کان ذالک یعنی حقیقی نبودن دائره، به خاطر این است، به خاطر برآمدگی بعض اجزای این دائره است و انخفاء تورفتگی بعض دیگر است. علت این که این دائره دائره حقیقی نشده این بوده که قسمتیش تورفته، قسمتیش برجسته شده، چون از اجزا تشکیل شده دیگه، اجزا ممکنه بعضیشون بالا برن بعضیشون پایین بیان، یک نواخت نباشن. لکن المنخفض یعنی اون قسمت تو رفته، ازامل اول جز، اگر از طریق جز پر بشه، ولم یفزل، کتاب داره لم یفزل، غلطه، لم یفزل درسته، کتاب شما لم یفزل داره، اون درسته برده، ولم یفزل، اگر ما منخفض رو پر کردیم با یه جز و اون جز اضافه نیمد، یعنی قسمتی از جز بیرون از محیط دایره نزد، صاف محیط دایره رو پر کرد، اگر پر شد اون منخفض به وسیله جز و جز اضافه نیمد بیرون از دایره قرار نگرفت، کانت دایره حقیقیه، این دایره دایره حقیقی میشه، تا حالا دایره حقیقی نبود چون منخفض و مرتفع داشت، ما منخفض رو پر کردیم دایره شد دایره حقیقیه. وقت اگر دایره دایره حقیقی شود لازم ما ذکرنا، همون مباحثی که ما در دایره حقیقی گفتیم در اینجا پیش میاد دیگه، دو مرتبه احتیاج به تکرار نیست، لازم ما ذکرنا یعنی لازم میاد همون مطالبی رو که ما در دایره حقیقی گفتیم و به کمک اون مطالب جز الهی تجزا رو باطل کرد. و الا، و الا توجه کنید، یعنی اگر اون منخفض، اون قسمت تو رفته دایره غیر حقیقیه به وسیله جز پر شود و لم یفزل نباشد بلکه یفزل باشد، و الا یعنی اگر اضافه بیاورد اون جزی که داره این حفره رو پر میکنه، لازم الانقسام، لازم میاد که جز تقسیم شود، زیرا الان قسمتیش درون حفره است، قسمتیش بیرون حفره است، خب جزی که دو قسمت داره معنیش اینه که تقسیم شده. خب حالا که متن علامه رو، یعنی شرح علامه رو خوندیم و تموم شد، متن خاجر رسیدگی میکنه، هرچند که متن خاجر تا حدی معلوم شد، عبارت خاجر توجه کنید، و یلزمهم ما یشهد الحساب کذبهی، یعنی لازم می آید طرفداران جز الهی تجزا را، لازم می آید چیزی که حس به کذب اون چیز شهادت میداد، یعنی یه امر خلاف واقع لازم میاد که حسم متوجه خلاف واقع بودنش میشه، البته حس متوجه خلاف واقع نمیشه، حس حکم به خلاف بودنش میکنه، ما میفهمیم که، یعنی حس خلافش رو وجدان میکنه، ما میفهمیم که پس خلاف واقع لازم می آید قائلین به جز الهی تجزا را، آنچه که حس حکم به کذبش می کند، یعنی اگه جز الهی تجزا قائل بشیم باید امری که خلاف حس مرتکب بشیم، باید به یه امری که خلاف حس مرتکب بشیم، اون امری که خلاف حس چیه؟ ستاست، من تفکک یک، ستون متحرک دو، انتفاع دایره سه، که هر سر توضیح دادیم. تفکک این بود که دائره‌ای یا کره‌ای که دارد حرکت می‌کند، یه دائرش که دائره کوچکتر بیسته، دائره بزرگترش حرکت کنه، البته چند تا فرض مطرح کنه، یه فرضش این بود، لازمه این فرض این شد که اون قسمت بزرگ که داره حرکت میکنه از قسمت کوچکی که داره میسته جدا باشه، یعنی تو کره باید تفکک باشد، جدایی باشد بین دوائری که تصور میشن. یا کره نگید، سنگ آسیا بگید. لازم وقتی این سنگ آسیا حرکت میکنه با اون تصویحی کردیم، لازم میاد که یک قسمتش که بزرگتره دائما حرکت کنه، قسمت کوچیکش بیسته. خب معلوم اگه یک قسمت سنگ حرکت میکنه یک قسمت نیسته، معلوم میشه که اجزای سنگ از هم جدان و الا معنی نداره که یک قسمتش بیسته یک قسمت حرکت کنه. بنابراین اگر جز لای تجزا داشتیم تفکک داریم. دوم و سکون المتحرک، اینم با سوزی داریم. اگر جز لای تجزا داشته باشیم لازم میاد که متحرک یعنی اون بطیعی که داره حرکت میکنه در این حرکت ساکن باشه، که اینم جلسه گذشته توضیح داده شد. سوم و انتفاع دایره، لازم میاد که دایره نداشته باشیم. اگر جز لای تجزا داشته باشیم لازمش اینه که دایره نداشته باشیم. چرا؟ چون همین الان توضیح دادیم که اگر جز لای تجزا نداشتیم دایره منطقیه با قطبیه مساوی میشه. چرا مساوی میشه؟ چون لازم میاد اجزا همه با هم تلاقی کنن. وقتی اجزا با هم تلاقی کردن و تداخل کردن، دیگه ما اجزایی نداریم که دایره تشکیل بدن، فقط یه جز واقعی مونه که اونم دایره تشکیل نمیده. پس در صورتی که ما دایره همون دایره حقیقیه باشه و جز لای تجزا نداشته باشیم، یعنی اجزا ظاهر و باطنشون تلاقی کنه، لازمش اینه که دایره کوچک و بزرگ مساوی باشه. و دایره کوچک و بزرگ نمیتونه مساوی باشه جز لای تجزا نداریم که ظاهر و باطن با هم تلاقی نکنه، فقط ظاهر تلاقی کنه. داجران باید بگیم دایره نداریم. از چه چطور میگیم دایره نداریم؟ چون جز لای تجزا که اجازه تلاقی ظاهر رو دون الباطن میده، جز لای انکار جز لای تجزا. انکار جز لای تجزا بیان میکند که ظاهر جز با باطن جز نباید با هم تلاقی کنن. ظاهرها تلاقی کنن، باطنها تلاقی نکنن. اگر ما جز لای تجزا رو باطل دونستیم، این بس پیش میاد که ظاهرها تلاقی میکنن باطنها تلاقی نمیکنن، یا برعکس باطنها تلاقی میکنن ظاهرها تلاقی نمیکنن. در این صورت جز لای تجزا نداریم، جز تجزیه میشه. شما اینو منکرید، این فرض منکرید. پس فرض دیگر رو قائلید که اجزا ظاهر و باطنشون تلاقی میکنه. خب اگه اجزا ظاهر و باطنشون تلاقی کنه، معنیش این که تداخل میکنه. تداخل که کردن دایره قطبیه و دایره منطقیه هر دو تبدیل میشن به یه جز، چون همه اجزا با هم تداخل میکنن دیگه. این جز با اون جز تداخل میکنه. خب وقتی تداخل کرد با جز سوم هم تداخل میکنه، با جز پنجم هم تداخل میکنه، همه با هم تداخل میکنن، دایره یه موجود میشه، فقط یه جز میشه. پس قول به جز لای تجزا مستلزم نفی دایره است. اما در صورت دایره حقیقی نباشه، شما اگه جز لای تجزا دایره رو پر میکنی، اون اچدیم اون محل منخفض رو، اون گود شده رو، اون فرو رفته رو پر میکنی. اگر دایره حقیقی تشکیل شد به مسئله برمیگردی سر جا اولتون، یعنی همون بحثه قبل مسئله میکنی و میگید که اگر این دایره حقیقیه، اگر جز لای تجزا نداشت، اگر جز لای تجزا داشته باشیم لازمش اینه که دایره حقیقی نداشته باشیم. همین الان بیان کردم. و اگر دایره بشود دایره اگر بله اگر دایره بشه دایره غیر حقیقیه و جز هم که پر کردیم یه خود بیرون بیاد، خب جز لای تجزا نخواهیم داشت. جز لای تجزا نخواهیم داشت. خب اگر شما جز لای تجزا رو قبول کنید، حتما میگید این حفره به وسیله جزء پر شد و دایره شد دایره حقیقیه. دایره حقیقیه هم که قبلا گفتیم حتما تداخل میکنه، چون جزء فرضی که درش جزء الهی تجزا جزء الهی تجزا نباشه، یعنی جزء تجزیه بشه، فرضا رو شما قبول نمیکنید. دقت میکنید چه میکنه؟ در بیان سوم خصم ما که جزء الهی تجزا رو قبول داره، نفی جزء الهی تجزا رو قبول نمیکنه. یعنی اون فرضهایی رو که درش جز تجزیه میشه قبول نمیکنه، میمونه اون فرضهایی که درش جز تجزیه نمیشه، اون رو قبول میکنه. اون فرضایی هم که جز درش تجزیه نشه، اونجاییست که اجزا با هم تلاقی میکنن ظاهرا و باطنا، که دایره منتفی میشه، یا اونجاییست که دایره غیر حقیقیه برمیگرده به حقیقیه، که وقتی برگشت به حقیقیه باز اگر جزء الهی تجزا رو ما قائل بشیم، دایره حقیقی هم اجزاش با هم تلاقی میکنن ظاهرا و باطنن، بازم بالاخره دایره منتفی میشه. علی‌الحال توجه میکنید اگر جزء الهی تجزا رو منکر شدیم، میتونیم دایره رو قبول کنیم، ولی اگر جزء الهی تجزا رو قائل شدیم دایره رو بعد نفی کنیم. این که خواجه میفرماد انتفاع دایره به این مناسبته. مرحوم علامه طوری بیان کرد که گفت اگر جزء الهی تجزا داشته باشه این محضور را پیش میاد، پس باید جزء الهی تجزا نداشته باشیم تا محضور پیش نیاد. محضورش انتفاع دایره نبود، اون بیانی که مرحوم علامه گفت تو محضورش انتفاع دایره نبود، ولی خواجه مستقیم میگه اگر ما جزء الهی تجزا داشته باشیم انتفاع دایره لازم میاد. من با بیانی که مرحوم علامه کرده بود با استفاده از اون بیان ثابت کردم که چطور انتفاع دایره لازم میاد. چون توجه کنید در فرضی که دایره حقیقیه نداریم، دایره که پیدا شده دایره حقیقیه نیست، دو تا احتمال داریم. یکی این که جز رو تو اون محل منخفض، اون محل گود بندازیم و دایره حقیقیه تشکیل بشه. یکی این که جز یه مقدارش بیرون بیاد. این فرض دوم که یه مقدار جز بیرون میاد، جز الهی تجزا رو باطل میکنه، خصم قبول نداره. پس فقط فرض اول باید قبول کنه که دایره بعد از این که قسمتهای منخفضش پر شد دایره حقیقیه میشه، اینو باید قبول کنه. این در دایره غیر حقیقیه که برش کرد میگیم بالاخره به دایره حقیقیه. اگه جز الهی تجزا رو قائل بشیم باید دایره غیر حقیقیه رو برگردیم به دایره حقیقیه، به بیانی که گفتم. خب میریم سراغ دایره حقیقیه. دایره حقیقیه هم دو فرض داشت، یکی این که جز ظاهر و باطنش تلاقی نکنه، یکی این که ظاهر و باطن جز تلاقی بکنن. اونجا که ظاهر و باطن جز تلاقی نمی کنن، جز لای تجزا درست میشه، جز لای تجزا نفی میشه و خصم قبول نداره. پس فقط فرض دوم قبول داریم، فرض دیگر قبول داریم که جزء الهی تجزا داریم و یعنی اجزای دایره ظاهر و باطنشون به هم تلاقی میکنه. پس کسی که قائل به جزء الهی تجزاست در تمام فرضهای ما به اینجا میرسه که دایره همون دایره حقیقیه باشه، چون غیر حقیقیه هم اجزا نیم به حقیقیه. لازم میاد که دایره دایره حقیقیه باشد و دایره حقیقیه هم اجزاش با هم تلاقی کنن ظاهرن و باطنن، یعنی تداخل پیدا کنن. تداخل اجزا هم به معنای این است که دایره ها منتفی شدن، هم دایره قطبیه منتفی میشه هم دایره منطقیه منتفی میشه، چون همه اجزا در هم تداخل میکنن و یه جز درست میشه. یه جز که نمیتونه دایره درست کنه، پس دایره منتفی میشه. بنابراین حرف مرحوم خواجه هم درسته که اگه جز الهی تجزا رو قبول کنی دایره رو باید منتفی بدونی، چون اون جاهایی که میتونه دایره رو درست کنه و دایره منتفی نباشه، اونجاها جزء الهی تجزا باطل میشه، شما که خصم قبول نمی کنی. اونجاهایی که جزء الهی تجزا موجوده دایره باطل میشه، دایره منتفی میشه، شما هم اصرار دارید بر وجود جزء الهی تجزا، پس دایره رو دارید منتفی میکنید. بله؟
شکلی دایره رو داشته باشه، چه شکلی دایره رو داشته باشه؟
نه جزء لای تجزد فکر دایره نداره یا فکر کره داره
الان موسی که وقتی اجزا ملاقات کنن دایره باطنن دایره منطقی و دایره قطبی مساوی میشه نه گفته که دایره انتخاب میشه انتخاب دایره رو بیان میشه
چرا عرض کردم با این بیانی که من کردم معلوم شد دایره منتفی میشه دیگه اگر جزء لای تجزد رو
منطقیه
مساوی میشن
یعنی
داره
هر
مساوی میشن یعنی چی؟ داره هست یعنی خب مساوی میشن یعنی چی؟ یعنی تداخل میکنه دیگه یعنی اجزا در هم تداخل میکنه یعنی اونم میشه یه جز دایره قطبی میشه یه جز دایره منطقیه میشه دو یه جز
یعنی یک
دایره میشه یه قطب و منطق نداره نه دایره دیگه نمیشه یه جز میشه حالا شما میگید جزئه ممکنه شکل دایره باشه عرض میکنم جز شکل دایره نیست شکل کره میتونه باشه شکل مثلث میتونه شکل دایره نمیتونه باشه دایره سطحه جز شکل دایره نیست جز خود گفتن یا شکل کره است یا شکل مثلث یا شکل بالاخره دیگه دایره منتفی میشه کره درست میشه دایره منتفی میشه همونطور که بیان کردم پس کلام خواجه درسته که انتفاع دایره لازم میاد میگه اگر جز لای تجزد رو قبول نکردی میتونی یه جوری دایره رو درست کنی به همون بیان که گفتیم حالا دایره حقیقیه یا غیر حقیقیه اما اگر جزء لای تجزا رو قبول کردی و گفتی جزء لای تجزا داریم باید دایره غیر حقیقیه رو به حقیقیه ارجاع بدی در حقیقیه هم قائل به تداخل اجزا بشی تداخل اجزا که بشه دایره منتفی میشه خب تا اینجا استدلال های کسانی که جز الهی تجزا رو باطل می دونستن تمام شد باید وارد استدلال کسانی بشیم که مدعی جز الهی تجزا هستن این که رو در جلسه آینده از خواهیم شد.